أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امروز بحث عمامه، پوشیدن عمامه، تعمم و تحنک، تحت الحنک. راجع به عمامه باید عرض کنم این چیزی تازه‌ای نیست، از قدیم مردم دنیا عمامه می پوشند. این مسئله مسئله سرما نیست، بحث سرما نیست، چون کسانی از عمامه استفاده می کردند اهل مناطق گرمسیر بیشتر از عمامه استفاده می کنند، مانند هندوستان، مانند جزیره العرب. اونجا اصلا چیزی به نام سرما وجود نداره و بیشتر اینا عمامه می پوشن. البته کشورهای جاهای دیگر دنیا این مسئله هم هست، در شاید کشورهای آفریقایی هم هست، یا کشورهای حتی مثل ایران و ترکیه و امثال اینا هم بوده. این حتما حکمتی داره که بشر از این لباس استفاده میکنه، و این حکمت هم و این عمل دور از نظر انبیا نبوده، که نه این مسئله از انبیا رسیده، و الا شاید بشر این مسئله به ذهنش نمیرسه، ولی انبیا به این مسئله سفارش کردند و مردم دنیا این لباس را پوشیدند، این عمامه را پوشیدند. حتما یه چیزی مربوط میشه به انبیا، و الا بشر مثلا به این شکل مقید باشه به یک کاری، باید ریشه داشته باشه، باید منشأ داشته باشه. و این وضعیت هم ادامه پیدا کرده. البته ما بتونیم این مسئله را به شکل وسیع‌تر مطرح کنیم، کار به عمامه نداریم، میگیم طبع بشر این است که سرش رو می پوشونه، یه چیزی روی سر می زره. و حالا مثلا در بعضی جاهای دنیا از عمامه استفاده می کنن، جاهای دیگه از کلاه استفاده می کنن. اروپایی ها از کلاه استفاده می کنن، یه کلاهای مخصوص دارن. یهود از کلاه استفاده می کنن، مثل عرقچین، یهود مقید هم بینه. بالاخره یه جوری سرشون نمی پوشونن، یکی با عمامه، یکی با کلاه، یکی با عرقچین. این بشر این کار حتما ریشه داره، چیزی نیست که مثلا اتفاقی باشه، حتما ریشه داره. حالا آیا خاصیت درمانی داره؟ فواید درمانی داره، مسئله پیشگیری از بیماری ها داره. حالا تجربه مثلا بعضی ها اینجوری میگن، تجربه نشان داده اینایی که عمامه میپوشن مبتلا به آلزایمر نمیشن، اینجوری میگن. هم به همین جهت علما مبتلا به آلزایمر نمیشن، فراموشکار نمیشن و عقلشون از دست بدن. در غیر علما هست، شایعه در این مکلاها، شایعه، ولی میان علمای مسئله خیلی کم اتفاق میفته. پس معلوم میشه این نقش داره و یه پیشگیری از الزایمر و ضعف عقل و ضعف ذهن حتما فوائدی داره. البته در این عمامه پوشیدن یه مسئله وجود داره و اون این است که با این کار سر و مغز گرم میشه. سر و مغز گرم میشه. آیا گرم شدن مغز چیز خوبیه؟ این چیزی مطلوبی هست یا مطلوب نیست؟ این خودش یه مسئله است. البته در روایات داریم که مغز نباید خیلی گرم بشه. من این نفس کشیدن خداوند تبارک و تعالی این نفس کشیدن و این مرتوب قرار دادن مجاری تنفسی حکمتی داره. حکمتش این است که با این نفس کشیدن مغز سرد میشه. این مواد مرتوب در بینی بخار میشه و سرد میکنه بینی، مغز را سرد میکنه. لئلا یشیط الدماغ، که دماغ مغز داغ نشه، به حدی از داغی برسه که آسیب ببینه. این نفس کشیدن این خاصیت رو داره. بس معلوم میشه از این روایت شاید خیلی صلاح نباشه مغز داغ بشه، ولی در عین حال هم میبینیم این مسئله جریان داره و سریان داره و همه بشر، بیشتر بشر یه جوری سرشون را میپوشونن تا اینکه این انقلاب صنعتی اخیر آمد و همه مردم دنیا را مکلا کرد، کت و شلواری کرد و این عمامه و ازشون بالاخره یه جوری گرفت. به نظرم این هم یک کار حساب شده است. خیلی خوب. بله ممکنه مثلا این حکمت دا حکمت مو داره، چگونه مو جلو عروض سرما و گرما بر مغز میگیره. عمامه مثلا همچه حالتی داره، ناگهانی عروض سرما و گرمای ناگهانی میگیره که این آسیب داره، ضرر. بله خلاصه عمامه به حسب قانون با این همه کلوفتی باید سر را گرم کنه و مغز را گرم کنه. شاید در این حدش مثلا مطلوب باشه، شاید در این حدش مطلوب باشه. خیلی خوب. هر و البرد هر دو خوب دیگه، یعنی حق کار مو را انجام میده. چگونه مو از سرد شدن ناگهانی مغز میگیره و گرم شدن ناگهانی مغز میگیره؟ عمامه هم چه خاصیتی داره؟ ممکنه ما نفی نمی کنیم، ولی علی القاعده گرم میکنه. در تابستان به خصوص گرم میکنه سر را. علی القاعده این شکلیه. بالاخره با این کلوفتی که رو سر باشه، به خصوص اینایی که اینا را میپوشنن کامل، یقینا سر را گرم میکنه. ببینی اینایی که البته نوع شلاف فرق بکنه، ولی خب رنگش هم داخل اینه که عمامه سیاه پوشه که این داغونه، خیلی گرمه، نور را جذب میکنه. خلاصه ما باید چیکار کنیم؟ آیا مردم را تشویق کنیم که برگردن به این سنت؟ این سنت یقینا بوده. حالا ایرانی های قدیم غیر طلبه هاشون، عمام همه روستایی ها ایرانی های قدیم همه یه جور عمامه داشتن، عمامه های مخصوص، عمامه روستایی، عمامه های مشهدی، اینا بوده، از قدیم بوده، این سنت بوده. ولی الان بعد از انقلاب صنعتی این سنت ارتر از بین رفت. آیا ما باید مردم را تشویق کنیم برگردن به این سنت؟ نفع داره واقعا؟ این سؤاله. این هم میخونیم انشاءالله الان میخونیم. خیلی خوب. خب حالا اینجا یه سری سوالاتی داریم. اگر قرار انسان از عمامه استفاده کنه، آیا تفصیلی داره بین زمستان و تابستان؟ تفصیلی داره بین بیرون رفتن از خونه و داخل خونه؟ آیا تفصیلی داره بین موقع خواب و موقع بیداری؟ آه مثلا شما عمامه فقط در زمستان بپوش، یا عمامه فقط بیرون خانه بپوش، داخل خانه این کار رو نکن، یا موقع بیداری این کار رو انجام بده، موقع خواب این کار رو انجام نده. این تفصیلات آیا باید مطرح بشه یا نه؟ خیلی خوب، این مسئله گرم کردن آیا مطرح است یا مطرح نیست؟ اگر هم گرم میکنه آیا نفع داره یا ضرر داره؟ این سوالات هست. البته روایات ما بیشتر درباره عمامه به عنوان یک زی مطرح است. یه زیه، این زیه پیامبران بوده، زیه پیامبر ما بوده، زیه ائمه ما بوده، زیه ملائکه هم هست. در آیه قرآن فرماید یمددکم، مثلا این تعداد ملائکه مسومین، مسومین تفسیر شده به عمامه و عمامه. یا مثلا روایت حضرت امیر که عممنی رسول الله مثلا در جنگ احد، جنگ بدر، ظاهرا خود پیامبر عمامه حضرت امیر را بستند و تحت الحنک درست کردند و فرمود که ملائکه این شکلی هست. خب یه زیه، این زیه امروزه به عنوان یه زیه طلبگیست، ولی خب این مسئله در همه دنیا عرض کردم، هندی هم عمامه میذارن، روستایی هم عمامه میذارن. خیلی خب، این زی عرب یقینا بوده، زی هندیا بوده، زی ملائکه بوده، زی پیامبر ما بوده، زی امه ما بوده. پیامبر میفرماد العمائب تیجان العرب، عمامه تاج عرب است. عرب تاج رو سرش نمیذاره، به جای تاج این عمامه رو میذاره، این تاج عرب است. العمائم تیجان العرب. خیلی خوب، حالا فوائدی هم برای عمامه ذکر میکنن پیامبر در یه روایت، العمائم تیجان العرب، تاج عرب است. اذا وضعوا العمائم وضع الله عزهم، اگر عمامه کنار بذارن خداوند عزتشون رو میگیره، خار میشن، ذلیل میشن. تا وقتی عمامه دارند عزیزن. حالا هم دیبینیم عرب دیگه الان عزتی نداره، علتش همین عمامه رو کنار گذاشتن، تبدیلش کردن یا اصلا شدن کت شلواری، یا تبدیلش کردن به این عقالی که الان دارن، یک بالاخره یه چیزی رو سرشون میندازن، چه چفیه رو سر میندازن، به این مقدار اکتفا، دیگه عمامه استفاده نمی کنن. بله، روایتی هم دیگه داریم، فقط اعتمو تزداد و حلمن، یه عمامه بپوشید حلیم میشید، صبور میشید، بردبار میشید. این سبب حلم، سبب وقار عمامه. ببین این مسائل مادی هم در اخلاق انسان دخل داره، این هم دیده میشه. بالاخره همیشه آدمی که عمامه رو سر داره توی برخورداش و کارهاش سنگینتر از باقی، وزینتر از باقی. اجازه عمامه بهش اجازه نمیده بدو تو خیابون، مثلا بدو، ولی حالا یک کتو شلواری مخواد بدو چیزی مهمی نیست، ولی کسی که عمامه داره این کار رو نمی کنه. این عمامه اجازه نمیده، سبب میشه انسان سنگین باشه، با وقار باشه، زود نمیپره، وقارش حفظ بکنه. این روایت پیامبر فرماید که اعتمو تزدادو حلمن. خیلی خوب، البته درباره تحت الحنک که روایت متعدد داریم و اون مربوط میشه بیشتر به سلامتیه. تحت الحنک مربوط میشه به سلامتی، بیشتر روایتش به این معنی، روایت متعدد هم داره. روایتی از امام صادق صلوات الله علیه، من خرج من منزله معتما تحت حنکه، کسی که از منزل خارج بشه و عمامه بر سر داره، اون پیچونده زیر حنک، تحت الحنک شه. بله، یرید سفرا لم يصبه، کسی بره مسافرت، تحت الحنک هم داشته باشه، در اون سفر مشکلی پیدا مواجه نمیشه. لم يصبه في سفره سرق، دزدیده نمیشه، از چیزی دزدیده نمیشه. ولا حرق، مبتلا به آتش سوزی نمیشه. ولا مکروه، هیچ مکروهی، هیچ بلایی به او نمیرسه. از این مکروه هم شاید به معنای بیماری، بیماری مبتلا به بیماری هم نمیشه. خیلی خوب، روایتی هم داریم از پیامبر فرمود فرق بین ما و بین مشرکین همین بحث تحت الحنک است. مشرکین تحت الحنک ندارند ولی مسلمانان تحت الحنک دارند در عمائم. این هم خودش عرض شد که زیر فرشتگان است. فرشتگان به این شکل عمامه تحت الحنک، عمامه با تحت الحنک دارند، این فرشتگان به این شکلن. ولی عمامه ابلیس مثلا در روایت بدون تحت الحنک، اما طابقیه بهش میگن. عمامه ملائکه فرشتگان با تحت الحنک است. خب حالا ملائکه این شخص را میبینن میگن این مثل ماست، این مثل ماست، بهش کمک بکنن، نفع میرسونن چون مثل اونهاست. تحت الحنک نمیشه دیگه. حنک یعنی چونه، باید بیا زیر چونه. حنک یعنی چونه. خیلی خوب، حالا روایتی هم خیلی برحذر میکنه از اینکه بدون تحت الحنک عمامه نپوشید. یه روایتی، بله، روایتی از امام صادق فرماید من تعممه، کسی که عمامه بپوشه، ولم یحنک، تحت الحنک نداشته باشه، فأصابه داء لا دواء له، مبتلا به یک بیماری لعلاج بشود، فلا یلومن الا نفسه، کسی که ملامت نکنه جز خودش رو. پس عمامه بدون تحت الحنک میتونه سبب بیماری لعلاج، علت بیماری لعلاج، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. اگر کسی عمامه بپوشه بدون تحت الحنک، کسی را ملامت نکنه جز خودش را. خب این شاید ما امروز خیلی بیماری لعلاج وجود داره، سرطان وجود داره، ام اس وجود داره، دیستروفی به خصوص، مینوپاتی و نوروپاتی امروز خیلی هم داره شایع میشه. این هیچ راه چاره ای نداره. این شاید یکی از علتاش همین ترک عمامه است. اما ما در که تحت الحنک، تحت الحنک، بله، تحت الحنک درست نمی کنن، مبتلا به بیماری لعلاج میشن. خب حالا این روایت اینجوری میگه من تعمم ولم یتحنک، کسی که عمامه روی سر بگذارد و تحت الحنک درست نکند این مبتلا به بیماری لعلاج میشه. خب اینجا این سوال مطرح هست، اگر کسی اصلا عمامه رو سرش نذاره این مبتلا به بیماری لعلاج نمیشه؟ شاید همچه چیزی از روایت استفاده بشه. یا اصلا عمامه رو سرت نذار، یا اگر عمامه رو سرت بذاری حتما تحت الحنک داشته باشه. بله، و همین شاید بیماری لعلاج زیاد شده. اونا که دیگه عمامه ندارن، چون روایت شرط کرده من تعممه ولم یتحنک، مفهومش اگر کسی تعمم نکنه دیگه مشکلی نداره. کسی مشکل داره روحانیون که عمامه دارن منتها تحت الحنک ندارن. خب بله دیگه، علل دیگری داره، این مخصوص روحانیون هست. اگر روحانی مبتلا بشه، بنابراین یه روایت نیست، روایت متعدد در این زمینه داریم، میگه اگر روحانی مثلا عمامه بپوشه تحت الحنک هم نداشته باشه این مبتلا به یه بیماری لاعلاج. شاید یکی از علتهای بیماری قند همینه که شایع شده بین روحانیون، هم شایع شده، شاید عرض میکنم بیشتر شاید بیماری های مغزی و روحی روانی معلول همین مسئله است. شاید امکان. بله، چطور؟ اون که اگر بیماری ایجاد کنه دیگه این علت و علت تغییر نمیکنه. زمان در علت نقش نداره، اگرم نقش داره دلیل میخواد. اینجا میگه من تعممه برای همه، کسی که عمومه رو سر بذاره تحت الحنک نپیچه، این مبتلا به بیماری لاعلاج میشه. بله؟ بله همیشگیه. البته برای نماز تأکید بیشتری داره ولی همیشگیه. خب روایت به این معنا خیلی زیاده و این معنایی که واقعا خطرناک است. بیماری های صعب العلاج یکی از علتاش همینه. در نماز بیشتر تأکید شده ولی این کلیه، این کلیه. و نمازم هست، نمازم دلیل داره، تأکیدم داره، ولی روایت مطلقه هم داری. خب البته متاسفانه امروز کسی که تحت الحنک میزنه میگن اخباریه. اخباریه. ولی خب این سنت دیگه، سنت پیامبر. این لباس و پوشش ملائکه است، باید احیا بشه. بالاخره ایده باید ریس کنن برن جلو. چرا فقط مال اخباریه باشه؟ بذار مال ما اصولی هم باشه. نه روایت دیگه نداریم، همش تحت بیشتر روایت. الان من نیوردم روایت، همه روایتش نیوردم، ولی اگر شد فردا همه رو بخورم. تحت الحنک دیم. برای گلو خوبه، برای گلو خوبه، مبتلا به گلو درد یقینا نمیشه. اون که یقینا فاصیت داره، یقینا فوایدی داره و با این تعداد روایاتی که وارد شده معلوم میشه که یقینا فواید داره. حالا به گفته شما گلو را میپوشونه که آدم مبتلا به گلو درد نمیشه. شال گردن میبنده مرد، یه جور شال گردنیه. خب همون منطقه سرد بشه، بقیه که گرمه. البته این الان میگه با صورت نقض میشه، خب صورت که بازه. نه اون از این جهت نیست، ما متعبد به دلیل هستیم تا بدونیم و بفهمیم علتش چیه، حکمتش چیه. حنک، هنک یعنی چونه، هنک در عربی یعنی چونه، در عربی هنک یعنی چونه، باید زیر چونه بیاد. خیلی خوب، حالا بالاخره این مسئله ماید مطرح بشه که آیا از روایت چی استفاده بشه. کسی که اصلا عمامه نپوشده خود خیال خودش راحت کنه که مبتلا به بیماری صعب العلاج نشه. آیا کسی که اصلا عمامه نپوشه مبتلا به بیماری صعب العلاج نمیشه؟ یا نه عمامه پوشیدن یه نفعی داره و جلوی یه سری از بیماری ها میگیره و تحت الحنک یه نفع دیگری داره. این مثل نماز خوندن در مسجد. نماز خوندن یه واجب و یه مصالحی داره، در مسجد خوندنش هم یه مصالح داره. این هم همینجوره، عمامه پوشیدن یه مصالح داره. این که مقید بودن پیامبران، کل بشر مقید بودن به عمامه پوشیدن، این معناش این است که منفعتی داره. حالا تحت الحنکی که تأکید شده این هم منافع دیگری داره، یعنی منافع بیشتری داره. به نظر میسه اینجوریه. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام، انی لاعجبو، تعجب میکنم، ممن یأخذ فی حاجتن، کسی که میره دنبال یه حاجتی، یه کاری داره، یه نیازی، یه حاجتی، و هو معتمون تحت حنکه، عمامه پوشیده تحت الحنک هم داره، کیف لا تقضا، تعجب میکنم چگونه حاجتش برآورده نمیشه، حاجتش انجام نمیشه تا تعجب میکنم، یعنی باید انجام بشه، باید حاجتش و نیازش برآورده بشه. اگر کسی عمامه بذاره تحت الحنک، حالا شما مثلا یک کاری دارید یا مشکلی دارید میخواید اینو حل کنید، یک گرهی دارید، اون روز لااقل یه عمامه با تحت الحنک برید دنبال اون گره، دنبال اون کار. چون امام زاده میخواد تعجب میکنم چگونه آدم حاجتش برآورده نشه. عمامه لباس شهرته؟ نه دیگه، الان همه پوشیدن که ها تحت الحنک. نه خیلی هم لباس شهرت نیست دیگه، شهرت نیست، فکر نکنم محسوب بشه لباس شهرته. اگر لباس شهرته که علما فتوا به حرمتش میدن، نه همچی چیزی نیست. مسئله طبی یعنی اصلا حرمت طبی استفاده میشه، کار به حکم شرعیش نداریم، حرمت طبی استفاده میشه. چون میگه به سبب ابتلا به بیماری لاعلاج، روایت متعدد هم در این زمین کراهت هم استفاده میشه. بله البته اینقدر باعث سردی نمیشه، تحت الحنک نباشه خیلی سرد نمیشه، و باید تفصیل قائل بشیم بین تابستان و زمستان، تفصیل قائل بشیم بین مناطق گرمسیر و مناطق سرسیر، باید پوشیه هم بپوشیم چون صورت از راه صورت سردی وارد بدن. نه اینا نیست، اینجوری نیست. ما متعبد به دلیل هستیم، ائمه پیامبر میگه تحت الحنک داشته باشید، ما میفهمیم که حتما حکمتی داره. به خصوص روایت هم تصریح میکنه اگر نداشته باشیم مبتلا به بیماری لاعلاج بشیم. ما متعبدیم تا اینکه حکمتش را به دست بیاریم، باید بریم دنبالش، آمار بگیریم، بیماری هایی که مثلا تحت الحنک ندارند به چی بیماری مبتلا میشن، اینا که تحت الحنک دارند به چی بیماری مبتلا نشن. این کار طب اسلامی خیلی کار داره. عرض کردم یه روزی اینی که من در این کتاب نوشتم 10% طب، هنوز 90%ش مونده، یکیش هم همین. خب بله دیگه، عمامه تحت کلاه که تحت الحنک نداره. بله حالا ما گفتیم یا اینکه باید با این قد یعنی بگیم یا باید عمامه تحت الحنک داشته باشی با تحت الحنک، یا اصلا عمامه نذار. این یه احتمال، یه احتمال بگیم تعدد مطلوبه، از باب تعدد مطلوب، عمامه یه مطلوب، تحت الحنک یه مطلوب دیگر. مثل اینکه نماز بخونی در مسجد، نماز خوندن یه واجبی یه مصلحتی داره، در مسجد باز یه مصلحتی دیگه داره. بگیم عمامه خودش یه مصلحتی داره، تحت الحنک یه مصلحت خاص خودش داره. خیلی خوب، علاوه بر این هم پیامبر فقط از عمامه استفاده نمی کردن، گاهی هم از کلاه، از قلونسوه بهش بگن، از قلونسوه استفاده می کردن. کان یلبس قلونسوه بیضا مضربه، مضربه یعنی تا خورده. یه چیزی دیگه مثلا، این یه ابتکاریه. آیا تحت الحنک محسوب میشه یا نه؟ این روایت استفاده میشه باید از خود عمامه. من یاخذ وهو معتم تحت حنکه، معتم تحت حنکه یعنی خود عمامه. بله جزء عمامه. معلوم شده حالا ایشون یه ابتکاری کرده، این مثل که بریم دارو خانه و بگن دارو نداریم مشابهشه داریم، این مشابهشه. خب حالا این بحث عمامه تمام شد، بحث بعدی بحث کفش هست. بله آخرش همین عرض کردم، پیامبر همیشه اینجوری نیست، همیشه از عمامه استفاده، گاهی از کلاه هم استفاده میکنن به نام قلنسوه، یک کلاهی به نام قلنسوه. این قلنسوه دو جوره، گاهی گوش داره یه چیزی روی گوش میاد، گاهی روی گوش نداره. حالا اینجا میفرماید که کان یلبس قلنسوه تن بیضا مضربه. مضربه یعنی چی؟ یعنی تا خورده. مضربه یعنی تا خورده، یعنی لالا داره، لایی داره، مثل این خانت. بله این دامنهایی که خانم های بپوشن لا داره، چین داره. و کان یلبس فی الحرب قلنسو لها اذنان، در جنگ عمامه نمی پوشیدن. قلنسو یک کلاهی که دوتا گوش داره، یعنی میاد روی گوش. خیلی خوب، بحث بعدی راجع به کفش و نعل و بله دمپایی. خیلی خوب، تاکید روی کفش در طب اسلامی اینقدر تاکید شده، اینقدر مسائل طبی و پیشگیری در مورد کفش وارد شده، در هیچ لباسی، در مورد هیچ لباسی وارد نشده، بیشتر روی کفش تاکید روی کفش شد. اینا همه را حقیقای گفتم. بله اینها مهمه، در سلامتی نقش داره و به همین جهت پیامبر و ائمه خیلی بر این مسئله تاکید دارن و این مسئله هم تاریخ داره، مسئله تاریخ داره، تازه نیست، از زمان حضرت ابراهیم ایشون امر کردن به کفش پوشیدن، بلکه قبل از حضرت ابراهیم از زمان شیث پسر آدم، پسر آدم بوده، چون در موارث انبیا یکیش هم نعل شیث، دمپایی شیث. انبیا موارث دارن، ارثی دارن از انبیای گذشته به دستشون رسیده، مثل عصای موسی، مثل پیراهن یوسف، مثل همین جور موارث دارن. یکی از موارثشون نعل شیث، یعنی دو تا دمپایی شیث، حضرت شیث فرزند آدم، پس از قدیم بوده، تاریخ داره. خیلی خوب، بعدش از چه هر چند بعد از مثلا زمان حضرت شیث و ابراهیم و تا اواخر بشر این سنت را کنار گذاشته، خیلی اصلا نادر بود. ما زمانی که نجب بودیم این عرب های دهات عراق خیلی نادر بود یک کفش بپوشن، خیلی کمتر دیده میشه، خانم هاشون آقایونشون کمتر کفش نبوده، این سنت را کنار گذاشتن. بله پابره نبودن، بله پابره نبودن، نه آقا این پاش خود شده کفش، انقدر زخیم شده پاش روی شیشه میذاره هیچیش نمیشه. خیلی خوب، این سنت را کنار گذاشتن، ولی پیامبر وقتی مبعوث شدن روی این مسئله تاکید زیادی داشتن و خیلی هم نسبت به اهمیتش، نسبت به اهمیت این امر تاکیدات خیلی زیادی و تعبیرات خیلی بلند بالایی است. یه روایتی داریم، من اراد البقا، کسی که مخواد تا آخر بمونه نمیره، من حد اقل معناش این است که مخواد طول عمر داشته باشه، من اراد البقا ولا بقا فلیباکر الغدا، غدا را صبح بخوره، زود بخوره، وليجود الحذاء، کفش خوبی انتخاب کنه، کفش خوبی بپوشه، وليجود، جود یعنی جید، جید یعنی خوب، وليجود الحذاء، حذاء یعنی کفش. من اراد البقاء، کسی که میخواد تا آخر بمونه، یا معنا کنیم کسی که میخواد عمر طولانی داشته باشه کفش خوبی انتخاب کنه، وليجود. چقدر مهم، تعبیرات خیلی مهمی وارد شد. خیلی بیشتر تأکید روی انتخاب کفش خوب، تجوید الحذاء، بله البته بعضی ها تفسیر میکنن این به زن خوب، یعنی کفش خوب یعنی زن خوب، بعضی اینجوری تفسیر میکنن، یعنی که از زن مشکل داره. خیلی ولی ضرر نداره. علی روایت دیگری هم داریم که مربوط به زن نیست، مربوط به کفش. بله یه روایتی، بله روایتی داریم، ان رسول الله قال پیامبر فرمودن من اتخذ نعلا فلیستجدها، کسی که کفش انتخاب کنه، کفش تهیه میکنه، بذار خوبش انتخاب کنه، فلیستجدها خوبش انتخاب کنه، خوبش بنه. حضرت امیر میفرماید استجادت الحذاء وقایت للبدن وعون على الصلاة والطهور، کفش خوب محافظ بدن از بیماری، وقایه یعنی پیشگیری، پیشگیری بدن از بیماری، کفش خوب و عونون کمک، علی الصلاتی و طهور برای پاکیزگی، طهارت پا، طهارت بدن کمک میکنه، علی الصلا. خب اینجا معلومه مراد زن نیست، بحث چیزیست که مربوط میشه به طهارت بدن، چیزیست که مربوط میشه به نماز، چیزیست که پیشگیری برای بدن، مراد زن نیست، اینجا مراد همون کفش. روایتی داریم از امام صادق صلوات الله علیه و آله، جود الحذ، کفش را خوب کنید و خوب انتخاب کنید، خوب درست کنید، فانه مکیده العدو، این مکیده دشمن، مکیده دشمن است، کفش مکیده دشمن. حالا به چه معنی است مکیده دشمن؟ دو تا احتمال داره، یکی این است که یعنی کفش اگر خوب نباشه میتونه یه وسیله است که دشمن به بر شما مثلا چیره بشه، خصوص در جنگ. حالا مثلا حضرت قاسم به خاطر همین کفش شهید شدن، خم شدن، کفشونو اصلاح کنه که اینا شهیدش کردن. بله این مکیده دشمن است، ولی کفش اگر خوب باشه این مسائل پیش نمیاد. البته شاید چیزی مراد از دشمن یعنی دشمن خود شیطان، مکیده شیطان. کفش اگر خوب نباشه و انسان کفش نداره در معرض آسیب شیطان است. در یه روایت دیگر میفرماید که و زیادتون فی ضوء البصر، کفش اگر خوب باشه نور چشم زیاد بشه. هیچ چیزی نیست که علم بتونه این را کشف کنه، شاید 500 سال هم علم به این مسئله نمیرسه. چه ارتباطی بین کفش خوب و نور چشم، بینایی؟ کفش خوب تقویت کننده بیناییه. بله کفش سفته، نمیدونم حالا این از همین روایت عقد شده و خوب، کفش خوب یعنی سفت نباشه. و ادمن الخف، خف یعنی شبیه جوراب ولی از چرم درست میشه، میگه میشه ادمان کنید خف را، فانه امان من السل، این ایمنی از و پیشگیری از بیماری سل است. البته سل دو تا معنا داره، یکی بیماری سل معروف، دیگری هم معنای لاغری است. خیلی خوب، این مسئله بس مربوط میشه به سلامتی. بله و بله ادمان یعنی به طور مداوم، مدمن، ادمان، ادمان یعنی به طور مداوم از کفش استفاده کنین از خوف. خیلی که این مسئله مسلم هست و مفروغ عن هست و هیچ شکی درش نیست، که نه پوشیدن کفش هیچ شکی درش نیست، مسلم هست و مفروغ عن هست. حالا همه پیامبر و همه روی انتخاب کفش خوب، این که مردم کفش می پوشن شکی نیست، این مسئله مسلمه مفروغ عن هست، ولی صحبت در انتخاب کفش خوب هست. بخوای هزینه کنی برای کفش هزینه کن، کفش باید خوب باشه، چون این مربوط میشه به سلامتی، مربوط میشه به نور چشم، تقویت چشم. بله خودوس رنگش هم، بله بیماری سل و علای حالین. بله الان میگیم ان شاء الله در روایت خواهیم کرد. خب یک قانون بهداشتی اسلامی ثابت میشه و این است که باید کفش را در ساختن باید دقت کرد، در ساختن کفش باید دقت کرد، کفش خوب درست کنن. البته روش درست کردن کفش در روایت هست، اگر میخونیم، ولی باید کفش خوب درست کنن، این باید دقت کرد، در ساختن باید دقت کرد، در انتخاب باید دقت کرد. کفش تنگ انسان نباید بخره، این خیلی ضرر داره. کفش خیلی گشاد هم نباید انتخاب، یک کفش مناسب، کفشی که سخت است و خشکست نباید، باید نرم باشه، ملایم باشه. حالا امروز هم میگن کفش طبی. چرمش باید خوب باشه، چرمش باید طبیعی باشه. خیلی خوب، این برای هم برای پاکیزگی، برای زیبایی و هم برای سلامتی مفیده و هم پیروی از فرمایشات پیامبر و اهل بیت که بفرمایند کسی که کفش انتخاب بکنه باید خوبشه انتخاب کنه. حالا یه سری توصیه راجع به کفش داریم. وقت تمامه؟ فرماید وقت تمام. حالا که وقت تمامه یک راجع به بیماری بکنیم. 15 دقیقه؟ ده دقیقه؟ حالا این دارو بخوریم، بیماری بخوریم. خب بیماری خونریزی، امروز بیماری خونریزی میخونیم. خب یه شخص مبتلا به خونریزی، مثلا خونریزی روده یا خوندماغ شدن یا خونریزی زیر پوستی، میبینی یه تکه از پوست نیل میشه. نیل میشه یعنی چی؟ یعنی خون زیر پوست خونریزی کرده، پخش کرده، پخش شده. یا خونریزی در مغز تبدیل به سکته مغزی میشه، یا خونریزی در کلیه، مثانه، همه اینها هست. حالا این خونریزی علتش چیه؟ یکی از علتهاش معایب عروقی، معایب عروقی، عروق خون مشکل پیدا میکنه بر اثر نوع تغذیه، بر اثر عدم رعایت طبایع و مهار کردن غلب طبایع. یکی هم پلاکتی، مشکلات پلاکت خون است، پلاکتی است. یکی هم اختلالات انعقاد پلاسمای خون. اینا یکی یکی میخونیم. چیزی که امروز میخونیم مربوط میشه به معایب عروقی. خب معایب عروقی اینه. بله؟ چرا الان میخونیم؟ شاید به موقعش میخونیم. خب یه چند تا حالت داریم. یه حالت، خب گاهی مثلا میبینی رگ آسیب میبینه بر اثر ضربه چیزی تیز، چاقویی، شمشیری، خب آسیب میبینه. حالا شروع میکنه به خونریزی. این خونریزی حالا اگر در حد عادیش باشه خونریزی محسوب نمیشه، ولی اگر خون قطع نشده، بند نیومده، این میشه خونریزی. الان دیگه میشه خونریزی. خب در تدارک این زخمی که به وجود آمده و این پارگی در رگ به وجود آمده، دو تا کار اتفاق بیفته. یکی انقباض عروقی، عروق جوری منقبض میشه که جلو اون پارگی رو میگیره، این بهش میگن انقباض عروقی. این انقباض عروقی بر اثر ترشح موادی از پلاکت هاست. پلاکت میاد موادی ترشح میکنه که رگ منقبض بشه، خب محل پارگی را تنگ کنه و جلو و خروج خون را بگیره. این یکیش. یکی هم به خاطر کاری میاد، این پلاکت کارش در بدن اینه، در عربی بهش میگن اقراص. این اقراص کارش اینه، میان به هم میچسبن یه رشته هایی درست میکنن، یه دیواره جلو خروج خون رو میگیرن، به هم میچسبن. این پلاکت کارش اینه، هر وقت زخم شد، رگ پارگی پیدا کرد، این میان به هم میچسبن، یه دیواره موقت مثل دیوار کاذب درست میکنن، جلو خروج خون رو میگیرن، اینا به هم میچسبن. اینا پلاکت، اگر انسان یه مدت های زخمی نشده، این پلاکت ها شروع میکنه به هم چسبیدن، جلو حرکت خون رو میگیرن، میشه غلظت خون. وقتی بیکار میشن چکار میکنن؟ خود رگ خون رو میبندن. ولی اگر انسان هر مدتی زخم میشد یا حجامت انجام میده، این پلاکت ها کارشون انجام میدن، به خوبی انجام میدن، میان جلو خروج خون رو میگیرن. پس گاهی آسیب در خود رگ است و گاهی هم آسیب در پلاکت، خلل در پلاکت به وجود میاد. حالا هر دوش رو میخونیم. امروز فقط در خود رگ. خب حالا یه بیماری هم هست به نام تلانجکتازی در اسم انگلیسیش، بیماری که میگن ارسی، جدار عروق کوچک، رگهای دیواره رگهای کوچک متسع و نازک، یعنی رگا گشاد میشن، دیوارش هم نازک میشه و نازک و خود به خود میترکد، خود به خود این میترکه و خونریزی میکنه. خونریزی زیر پوستی، لوله گوارشی و خون دماغ به وجود میاد بر اثر این مسئله، این خللی که در رگ به وجود آمده. رگ نازک شده و اندک بهانه این رگ پاره میشه و خون خارج میشه، مثل خون دماغ شدن، خونریزی روده و خونریزی زیر پوستی. یه بیماری دیگر به نام پورپورا. پورپورا این هم مال جوانان است. خب این هم ناشی از کم، بله این هم یه جور بیماری است. بیماری سوم اسکارپوت. اسکارپوت ما در عربی بهش میگیم اسکاربوت، اینا میگن اسکارپوت، در فارسی بهش میگن اسکارپورت. ناشی از کمبود ویتامین سی، میگن ناشی از کمبود ویتامین هاست. بله این به این شکل لثه ها مثلا اسفنجی میشه، یه قسمتی از بدن اسفنجی میشه و خونریزی میکنه، خونریزی خود به خود به علت شکنندگی مویرگ ها. حالا یه بافتی از بدن اسفنجی میشه، مویرگ ها دیواره شکننده میشه، خشک و شکننده میشه و اینا میشکنه و سبب خونریزی میشن. خب برای درمان این بیماری ها ما این را علت سودا میدونیم، این علت سودا میدونیم. سودا یعنی از طحال و خونریزی ها منشأ از طحال است در طب اسلامی، و این سودا روی دیواره رگ رسوب میکنه، رسوبات خون. بله دیواره رگ سفت میشه و سفت که بشه میشه شکننده است، تبدیل میشه به شکننده. درمان شکی درمان سودا، یه داروهای دیگر مثل قرص خون امام رضا و این جلو خونریزی میگیره. قرص خون امام رضا ممکنم داروهای دیگری باشه. حالا انشاءالله بقیه فردا میخونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.